الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 117، مورخ 25/6/92.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دروز اشاره کردیم دیگه، اون نسبت ناقصه مصادیق مختلفی داره. نسبت ناقص، نسبت یعنی ربط حدث به ذات، اما کیفیت این ربط تارتا صرفا صدوره، تارتا صرفا وقوعه، تارتا صدور عن کسرته، تارتا صدور عن علته، تارتا صدور با تلبس به زیه. اینا همه از اون نسبت استفاده میشه. عیبی نداره، نسبت یک کلیش مصادیق مختلف داره. مثل اینکه میگیم حروف به معنای نسبته، اما یکی نسبت ظرفیته، یکی نسبت ابتداییته، یکی نسبت تجاوزه و اصاله. اینا نسبت، اما این نسبت مصادیق مختلف داره. هر جایی یه مصداق. این مصدر تنها صدوره مثل کرد، یک جا صدور با کسرته مثل کتابت مثلا، مثل کتاب مثلا، یک جا صدور با زی و حرفه و شغله مثل کتابت مثلا و امثال. دیروز عرض شد که کلام مشهور اصولیین که فرمودند مصدر معنای حدثی است به اضافه نسبت ناقصه با اندک تتمیمی، مدعای مورد قبول ماست در مقابل کلام مرحوم نائینی که ایشون مصدر رو به معنای حدث به اضافه قابلیت نسبت تفسیر نمودند. امروز توضیحی رو در رابطه با نگاه به کل مشتقات در ذیل بحث دیروز اشاره می کنیم و بعد وارد اصل مطلب می شویم که اصل در مشتقات چیست. بیان مطلب این است که همه مشتقات که مصدر، که اسم مصدر، که افعال، که صفات مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، همه اینها لا محاله یک ماده دارن و یک هیئت که اون ماده ما به اشتراک همه مشتقات است و اون ماده قابلیت دارد به هر هیئت و صیغه‌ای در بیاد و ماده به اضافه اون صیغه معنای خاصی پیدا میکنه که مشتقات دیگه اون معنا رو ندارن. اختلاف در مشتقات از نظر معنا با این توضیح معلوم میشه به هیئت برمیگرده. حتی اگر دو صیغه مصدر از یک ماده دارای دو معنای مختلف باشه، آن اختلاف لا محاله از ناحیه هیئت است. ولی به طور کلی مشتقات رو به چهار قسم میشه تقسیم کرد که هیئت هر کدام فی الجمله مفید یک معنایی است. قسم اول اسم مصدر است که در اسم مصدر حدث ملاحظه میشه به اعتبار وجودش فی نفسه بدون ملاحظه صدورش از ذات یا تقییدش به عدم صدور. به عبارت اخرى اسم مصدر دال بر حدث است با اهمال از نسبت، لا به شرط قسمی نسبت به نسبت. اگر کسی اسماء مصادر رو در ادب عربی استقصا کنه به وضوح به این معنا میرسه لحاظ حدث است به اعتبار وجودش فی نفسه و در رابطه با انتساب به غیر مهمل است. قسم دوم مصادرم. مصادر دیروز توضیح دادیم در اونها ملاحظه می شود حدثی که منتسب به ذات است به انواع نسبت ها. یه جا نسبت صدوریه، یه جا وقوعیه، یه جا صدوریه با قلت، یه جا با کسرت، یه جا نسبت متابعه، یه جا نسبت مبالغه مثل باب تفعل، یه جا نسبت مشارکت مثل باب مفاعله و امثال ذلک. پس بنابراین حدث منتسب به ذات ولی نسبت ناقصه که لا یصح السکوت علیه فی الکلام میشه هویت مصدر. قسم سوم افعال است حدث منتسبن لذات ملاحظه میشه به نسبت تامه که این نسبت تارتن خبری است و تارتن انشائی است بهش میگیم فعل. پس فرق بین افعال و مصادر در اون نقصان و تمامیت نسبت است. قسم چهارم اسماء مشتقه است که در اینجا با سه قسم اول تفاوت این است که در این قسم ابتدا ذات ملاحظه میشه مقید به حدث. در سه قسم اول حدث بدون نسبت بود، حدث مهمل، حدث با نسبت ناقصه، حدث با نسبت تامه. اینجا ذات ملاحظه میشه مقید به حدث، حالا تغییر یا صدوری یا وقوعی یا ظرف و اسم آلت و امثال ذلک. بین قسم چهارم که ذات مقید با حدث ملاحظه میشه میگیم اسماء مشتقات، مثل ضارب، مضروب، مضرب، امثال ذلک، که همه جا نگاه اولیه به ذات است. خب دقت کنید بعد از این نگاه به مشتقات، سؤال اصلی این است که آیا یکی از این چهار قسم میتواند اصل برای مشتقات قرار بگیره، برای سایر مشتقات، یا نه؟ مشهور ادبا و تبعهم بعضی از اصولیین مثل علامه هلی و دیگران می فرمودن مصدر اصل است برای سایر مشتقات. برخی از اصولیین به تبع بعضی از ادبا میگن فعل ماضی اصل است برای سایر مشتقات. صاحب محجه مرحوم شیخ هادی تهرانی و فی الجمله محقق اصفهانی می فرماین اسم مصدر اصل است برای سایر مشتقات. آیا این اقوال ممکنه مورد پذیرش قرار بگیره؟ دیگه تک تک رو بررسی نمی کنیم. پاسخ این است که هیچ یکی از این اقوال نمی تواند قول مختار و قول صحیح باشد در مبدأ و اصل برای سایر مشتقات. وجهش این است که اصل برای مشتقات چنانچه در آغاز بحث اشاره کردیم یک ماده بدون هیئت است که باید قابلیت داشته باشه. هر هیئتی رو که متکلم خواست به او عطا کنه. در مثال عرفی مثل ماده مذابی که نقره رو ذوب کرده، طلا رو ذوب کرده، طلاکار هر قالب و هیئتی که دلش خواست به او میده و اون ماده رو در پوشش یک هیئت به عنوان یک شیء زینتی در میاد. یا مثال علمیش، ماده در مشتقات همانند حیولای اولا در فلسفه است. چجور فلاسفه تصویر می کنند که حیولای اولا که قوت الوجود باشه، وجود بالقوه، قوه معرات از هر فعلیت، این حیولای اولا ماده است که توانایی داره هر هیئتی رو به خودش بگیره و هر صورتی رو به خودش بگیره. اصطلاح فلسفیش همانه، ولی هیئت هم درسته، همون صورت هیئت در بحث ما، صورتی رو به خودش بگیره و تبدیل بشه به وجود بالفعل. دقت کنید، اگر ماده این چنین است در ما نحن فی، به جمهور اصولیین و جمهور ادبا که قائل به اصالت مصدرن، عرض میکنیم مگه مصدر خودش یه ماده و هیئت مخصوص نداره؟ لا محاله داره. اگر ماده و هیئت مخصوص داره، دیگه این هیئت نمیتونه هیئت دیگری رو در خودش بپذیره. ضمن این که اصل باید معنا و لفظش در سایر فروعات ثابت باشه، نه لفظ مصدر نه معنای مصدر در سایر مشتقات ثابت نیست. خب اون مثال عرفی، بله، به خاطری که در خارج قابل تصویر نیست، لا محاله به مجرد ذوب شدن یه شکلی پیدا میکنه، یه هیئتی پیدا میکنه، ولی در اعتباریات اینجوری نیست. خب نه، هیئت مذبوح رو پیدا میکنه، دوباره لبس بعد الخلع است به قول فلاسفه، اون هیئت رو از دست میده، هیئت دیگه میگیره، درست. اما در اعتباریات ما تصویر میکنیم یه شکلی رو، حالا میدیم، توضیح میدیم. بعضی از اصولیین به دقت مطلب لطیفی گفتن، ماده بدون هیئت قابل تصویره. وقتی قابل تصویر باشه، چرا شما به سراغ خلع بعد از لفظ؟ یعنی بگید ابتدا واضح و واقعا خلاف وجدان هم است، بعد توضیح میدیم. در امور خارجی مطلب همینه، اون هیئت خلع میشه، یه هیئت دیگه به خودش میگیره. در وضع صیغه امر واقعا اینه، درسته. در شرح امثله به ما گفتن که ضربه در اصل از ضرب بود، الفلامش انداختیم، چیکار کردیم، چنین کردیم، این همه اعتباریات بافتنیه. کجا اینجوریه؟ وقتی صیغه امر رو در مکالمات به کار میبرن، این چنینه که میگه مثلا امر، صیغه امر در اصل یعمرو بود، یش انداختیم، اولش این شد، آخرش این شد، یه همزه اضافه کردیم، اینا همه ساختنی است در حقیقت. اینجوری نیست واقعا. بل وجدان مراجعه کنید، یه ماده معجمیه است، از اون ماده معجمیه همه این حیات رو میگیرن، به معنای خاص هیئتی رو اشراف میکنن درش. خل بعد الله در چی؟
خارجی در عالم اعتبار
نه دیگه، وجود خارجی نیست، وجود اعتباری. ببینید همه کلام این است، همه کلام این است که واقعا این چنین است که مصدر اصل است برای مشتق، اصل است. یه نکته این است که عرض کنم که ماده و هیئت باید محفوظ باشه. ماده مصدر چی بود؟ هیئت مصدر چی بود؟ معنای مصدر چی بود؟ به عبارت خواهد معنای این اصل باید در فروعات محفوظ باشه. معنای مصدر تو فعل است ابدا، معنای دیگری داره. اون نسبت ناقصه، این نسبت تامه است، متغایر با همان، قسیم همان. وقتی قسیم هم باشد معنای قسیم در قسم نخواهد بود اصلا، این نیست. لذا نمیتونیم بگیم مصدر اصل است به این خاطر. دقت کنید، اسم مصدر هم با این که ابسط المعانی است در مشتقات، خیلی بسیط و راحته، مازاله اسم مصدرم هیئت خاص داره. توضیح دادیم لا به شرط قسمی است، نسبت به نسبت مهمل است. لذا وقتی اسم مصدر هیئت خاص داره دیگه نمیتونه مبدع برای سایر مشتقات قرار بگیره. اگه هیئتش محفوظه، لازمش اجتماع دو هیئت بر یه ماده است که قابل قبول نیست. اگر هیئت اولیش منسلخ میشه، هیئت دوم میگیره، ای خلاف وجدان در باب مشتقات. من جانب آخر اگر بگویی مشتقات هیچ اصل و مبدعی ندارن، اینم خلاف ضرورت و وجدان است. بالعیان در حیات مختلف از یه ماده یه معنای جاری میبینیم، یه مابعد اشتراک میبینیم، نصر ینصر و ناصر و منصور و لینصر انصر، یه مابعد اشتراک به معنای یاری در اینجا هستش. این معنا به یک سیغ مختلف، یاری کرد، یاری داشته باش، یاری کن، یاری نمی کند، یاری کرده است، یاری کردن، یه معنای مشترک در اینا وجود دارد. زدن، حالا نه خود زدن مستری، کتک، همه این معنا میبینیم ساری در این سیغ مختلف است. زد، میزند، خواهد زد، نخواهد زد، اینم وجدانی است که یه مبدع داره. این مبدع ساری در همه مشتقات است. پس ما بگوییم مشتقات هیچ ما به اشتراک یا مبدع یا ماده ساری ندارن، اینم خلاف اصطلاح است، خلاف ضرورت و وجدان است. نتیجه این است که قول محققین از اصولیین از زمان شیخ انصاری حدوداً به بعد توسط جمعی از محققین این است که گفتن مبدا و ماده مشتقات، ماده معجمیه و ماده لغویه است.
توضیح مطلب با سیر تاریخی بحث این است که صاحب کتاب ضوابط الاصول که تقریرات مباحث مرحوم شریف حائری استاد شیخ انصاریست، در مباحث مشتق شاید برای اولین بار در بین علمای علم اصول مطلبی رو مطرح می کند و اون مطلب این است که ابتدا می فرماید این که معظم اصولیین به تبع نحات میگن مصدر اصل مشتقات است، باطل است، زیرا نه هیئت لفظی مصدر در مشتقات ثابت است و نه هیئت معنوی او. پس چطور میتونه اصل باشه؟ بلکه اصل در مشتقات ماده لغویه است. واضع زاد و را و با رو این ماده معجمیه بدون ریختن در یک قالب مخصوص یه معنایی برش تصویر میکنه. این ماده معجمیه در عرض هم میتونه تبدیل بشه به هیئت‌های مختلف. زاد و را و با یه وقت بشه ضرب، گفته بشه ضرب و زیدن مولمون، در همون حال این ماده معجمیه بشه ضربه، همین ماده بشه یضربو، بشه ضاربون، بشه مضروبون. چرا این محقق اصولی به این نتیجه رسیده است؟ وجهش این است که من جانب ضرورت و وجدان میگه مشتقات مبدعی دارن، من جانب آخر سایر مشتقاتی که اسم از اونها برده شد همه اونها هیئت خاص دارن و مشتق ذو هیئت نمیتونه مبدع قرار بگیره برای سایر مشتقات. خلع و لبس خلاف وجدان است، بنابراین جمع بین این نکات اقتضا میکنه که چاره ای نیست جز این که گفته شود ماده لغوی مبدع مشتقات خواهد بود. دقت کنید، هنوز بس تکمله داره، بعد گوش میکنیم حرفای دوستان. این نکته که از زمان صاحب ضوابط به ذهن محقق شریف رسیده است، آیا سابقه تاریخی از علم دیگه داره یا نه، این رو جلسه بعد اشاره میکنیم. و ایزن اشاره میکنیم که به همین نکته بعضی از محققین زبانشناس اروپایی رسیدن بدون این که دسترسی به تحقیقات اصولی داشته باشن، نظیر این حرف اونا هم گفتن. فردای درسی جمع‌بندی میکنیم بحث رو، تمام میکنیم. فردا به مناسبت میلاد آقا امام هشتم، امام رضا علیه الله و تحییت و سنا، بحث تعطیله. چهارشنبه انشاءالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله بله Thank you.